بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام روح المشهداء ملامهم إسلام صلواتي إهدا میکنیم. شهادت جان گزند مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و علی آله المعصومین را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح نافدا و همه دوستداران و بزرگان تسلیت عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال دست ما را از دامان اون حضرت در دنیا و آخرت کوتاه نفرمایید. امشب علاوه بر شب شهادت، شب دوم لیالی قدر هم هست و بندگان شایسته خدا سعی میکنند از همه لحظات امشب برای تقرب الالله و درک فضائل و برکات این شب استفاده کنند و به خصوص با توسل به ذیل عنایت امیرالمؤمنین و عزاداری اون حضرت امشب را به بهترین وجهی بگذرانند. کسانی در حرم مطهر اون حضرت احیا میگیرند، کسانی در سایر مشاهد مشرفه. ما که دستمون کوتاه هست سعی میکنیم با انس گرفتن با کلمات اون حضرت بهانه‌ای برای تقرب پیدا کنیم، بگیم آقا ما چون شما رو دوست داریم سعی میکنیم با کلمات شما آشنا بشیم، از خدا بخواید به ما توفیق بده که به مضامینش عمل کنیم. دنباله روایتی که از اون حضرت در وصف شیعیانشون نقل شده به اینجا رسیدیم: این استسعرت علیه نفسه فیما تکره لم یعطها سؤلها فیما الیه تشره. نسخه نجد بلاغه همین مضمون است با اندکی تفاوت در عبارت. به جای فیما الیه تشره فیما تحب دارد در مقابل فیما تکره. ترجمه تحت لفظیش تقریبا این است که اون کسی که از شیعیان ماست حالش اینجوری است که اگر کاری که وظیفش هست مرضی خداست میخواد انجام بدیم بر نفسش دشوار میاد، نفس زیر بار نمیره، نمیخواد اون کار انجام بده، سختش. پس آمد علیه نفسه فیما تکره، کار سنگینیست، خوشش نمیاد، لذتی نمیبره ازش، سختش انجام اگر با چنین حالتی مواجه شد سعی میکنه نفس خودش را تأدیب کنه، در مقابل مؤاخذش میکنه، تنبیهش میکنه، او همون چیزایی که نفس ازش میخواد بلو مباه هم هست و اشکالی نداره، اما به خاطر کندی که میکنه در انجام وظایف اونم خواستهاشو بهش نمیده. غذای لذیذ میخواد نمیخوره، کمتای میخوره به قدر حاجت ضرورت. لباس شیک میخواد نمیپوشه، لباس کهنه میپوشه. اون خواسته های نفس رو بهش نمیده تا تأدیب بشه. خب عبارتی است ما مبتنیست بر مسائل و معارفی. انسان بیش از اون که مربی در تکامل و ترقیش مؤثر هست، بیش از اون خودش مؤثر. در واقع نقش مربی اینه که کمکی میکنه به اینکه انسان خودش رو تربیت کنه. بلیزه تعبیر خودسازی تعبیر جالبیست. آدم باید خودسازی کنه، یعنی خودش رو بسازه، پرورش بده، خود پروری کنه. باغبان یه مربی است که درخت را تربیت میکنه طبق اون قواعد و ضوابط علمی که داره، تجربه‌ای که داره. همونجور که باغبان شرایط رشد رو براش فراهم بکنه، با شرایط طبیعی رشد میکنه. اگر بهش رسیدگی نکنه پژمرده میشه، نه بالاخره خشک میشه. تربیت باغبان مستقیما مربی در درخت مؤثره. درختی که خودش را تربیت نمیکنه، اگه شرایط رشد براش فراهم شد رشد میکنه، نشد رشد نمیکنه. حیواناتی هم که تحت تربیت هستن کمابیش همینجوره. اون حیوانات که قابل تربیت هستن مربی هستن که بیشترین نقش را در تربیت آنها داره. اما انسان اینجوری نیست، انسان خودش باید خودش را بسازه. به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. فلاح و رستگاری مال کسی است که خودش را تزکیه کند. البته مربی کمک هست برای انسان که بهش یادآوری میکنه، تعلیم میده، آموزش میده، وسائل در اختیارش میذاره. اما اگر خودش نقش خودش را ایفا نکنه، اراده نداشته باشه، عزم راسخ نداشته باشه، تربیت مربی کاری براش انجام نمیتونه بده. خب البته همون کمک هایی که مربی میکنه خیلی میتونه زی قیمت باشه، اما به شرط این که توأم بشه با اراده خودش و در مقام استفاده از تربیت مربی بر بیاد. خب اون اندازه که مربوط به خود آدمی زاده خودش رو تربیت میکنه یعنی چی؟ مربی وقتی تربیت میکنه فرد را، در واقع دو بخش تعلیم و تربیت در مورد انسان توأم است. هم یه سری بهش یاد میده، میگه این کارا رو بکن به نفعت هست، در واقع در حقیقت تعلیم. بعدم برای اینکه عمل بکنه شرایط عمل را براش فراهم میکنه، زمینه ها را براش فراهم میکنه، موانع و اثر راهش بر میداره. این نقشیست که مربی داره پیشرفت انسان داره. اما خودش رو تربیت میکنه، خودش رو تزکیه میکنه یعنی چی؟ خب بعضی تصور میکنند که در درون انسان دو موجود هست، یک موجودی است که حالا اسمش عقل بگذاریم، قوه عاقله بگذاریم، نفس رحمانی بگذاریم، نفس الهی بگذاریم، روح بگذاریم، قلب بگذاریم، اسمهای مختلفی. به هر حال معمولا در علم اخلاق عقل و نفس را در مقابل هم قرار میده، یعنی عقل و نفس با هم در ستیز هست، گاهی عقل غالب میشه گاهی نفس غالب میشه. ما تصور میکنن که در درون انسان یه موجودیست، میخواد کارهای خوب انجام میده، دستور میده که کارهای خوب انجام میده، تمایل به کارهای خوب داره. یکی دیگه هم در مقابلش روبروش وایساده میگه نه من این کارا رو انجام نمیدم، اون دلش بخواد کارهای بد انجام، اون نفس. این دوتا با هم درگیر میشن، دست و پنجه نرم میکنن، کتک کاری میکنن، کشتی میگیرن، گاهی این زورش بیشتر میشه گاهی اون زورش بیشتر. این تعبیرات در مقام تشریح و تفهیم بد نیست، اما ما میدونیم بالاخره ما دو تا من نیستیم، بالاخره هم منم که گاهی کار خوب میکنم گاهی کار بد، به یک معنی گاهی عقل من غالب میشه گاهی نفس من غالب میشه. اینجا باید توافق بکنیم که منظور از عقل یعنی اون قوهی که ما را به کار خوب دعوت میکنه، تمایل به کار خوب. منظور از نفس یعنی اون قوهی که به کارهای زشت ما را ترغیب میکنه. ان النفس لأمارة بالسوء، نفس فرمان به کارهای بد. خب در مقابل وقتی نفس را اینجور تعریف میکنیم، در مقابل چیزی که میشه بیاریم که بر ضد او هست میگیم عقل است. اما حالا با نظر دقیق بخوایم بحث کنیم یه جوری دیگه باید بحث بکنیم، بحث های نظری و مدرسه ایشو میذاریم برای توی مدرسه. اینجا یه اشاره ای میکنه، اصولا عقل کارش فهمیدن، یکی میگیم عقل حکم میکنه و دستور میده و امر میکنه، در اینا تعبیرات مسامحی. عقل قدرت قوه ایست که میفهم، اما این عقلی که در مقابل نفس میگیم یعنی اون تمایلات خیر. بلاخره در درون ما یک میلهایی هست به کارهای خوب، میل داریم به این که به ضعیف کمک کنیم، احسان کنیم، به بزرگترها، ذی‌حق‌ها، معلم، پدر مادر احترام بگذاریم. یه میلی در درون ماست، خود فطرت ما هم این تمایلات را به نحوی داره. یه امیال دیگری داریم که بیشتر مربوط به اندام‌های بدن ماست، میل به خوردن، میل به لمس کردن مثلا لباس نرم یا هر نرمی دیگه و چیزهای دیگری از این قبیل که مربوط به اندام‌ها میشه. اینا رو معمولا میگن غرایز. حالا باز در اصطلاحات و اینا من خیلی نمیخوام بحث بکنم، ساده ترش اینه که ما دو جور کشش در باطن خودمون داریم و حتی این کشش هایی که مربوط به اندام های بدن هست همیشه بد نیستن. میل به خوردن همیشه بد نیست، خوردن در بهشت هم هست. میل به همسر خوب و زیبا این همیشه بد نیست، در بهشت هم همسر خوب خدا نصیب مؤمنین میکنه و ازواج مطهره. خود این میل چیز بدی نیست، منتها از اون چیزی که این میل زیاده طلب هست، مرز ناشناسی، حد و مرزی نداره. وقتی طغیان میکنه همه امیال دیگه رو تحت شعاع قرار میده. آدم که شکم باره میشد از صبح شب فکر خوردنی، درس و علم و تحقیق و اجتهاد و جهاد و همه اینا یادش. آدم که شهوت پرست از صبح که از خواب پا میشه تا شب که خوابش میبره تو بستر خواب هم فکر تمایلات حیوانیش. در هر مجلسی بره در به ادنا بهانه ای ذهنش متوجه وسائل حیوانی میشه. خود این میل فی حد نفسه بد نیست، این طغیانگریش بدی. اون چی میتونه این امیال را تعدیل بکنه و در جهت خیر سوق بده، اون امیال الهی است. میل به شکر خدا، اطاعت خدا، رسیدن به ارزش‌های معنوی، چیزهایی که مستقیماً با بدن سر و کار نداره قانون، اما برای این هم یه خواسته هایی در وجود انسان هست. این دو میل در مقام عمل، این دو دسته از میل ها، دو دسته از کشش ها، انگیزه ها، وقتی شدت پیدا میکنه هیجان ها، اینا با هم تضاهم میکنه. دانشجو میخواد، شاید طلبه، شاید میخواد مطالعه کنه، دوستم داره، علمم رو دوست داره، اون همون عقلش هست که اون رو مادارش میکنه میگه که چیز فهمه، چیز بفهمه، معلوماتش رو توسعه بده، مخصوصا وقتی ارزش‌های دینی هم پشتوانش میشه. خود خوابش میگیره، کسل میشه، تنبلیش میاد، زود کتاب رو میبنده و میگه حالا بخوابیم بعد صبح ها میشه. بعد چون شب هم زیاد خورده و اینا، صبح هم زودش دیرش زورش میاد که از بخواب پاشه، میذاره دم آفتاب، حالا انشالله که نمازش قضا نمیشه، تا پاشه و در خودش رو جمع جور کنه و صبحانه ای بخوره، در اینا باید برد عمر کار دیگه مطالعه تحقیق میشه. دوست داره که عبادت کنه، به خدا نزدیک بشه، اون سما خدا پیدا کنه، ولی به خاطر همینا موفق نمیشه. و خیلی چیزهای دیگه که همه ما کمابیش در زندگی تجربه کردیم، اینا چیزی نیست که اختصاص به بعضی انسان ها داشته. زندگی ما انسان ها دائما میدان این جنگ هاست، این ستیز ها، این درگیری ها، این تضاهم هاست. یه میل آدم میگه اینجور کن، یه میل دیگه میگه اونجور. اینجاست که باید سعی کنیم اون میل های الهی را، کشش های انسانی را، معنوی را، اونها را تقویت کنیم تا بتونن اون میل های حیوانی را تعدیل کنه، در حد خودش حفظ کنه، مسلط بشه، اونها را تحت فرمان بگیره. خب در ابتدا همه ما میدونیم تقریبا باید با بیش از 99% انسان ها از اول تمایلات حیوانی درشون فعلیت داره دیگه، خوردن و آشامیدن و بعدشن چیزهای شدیه هرین قبیل، بازی کردن و بعدشن غریزه جنسی و ایناست که فعلیت داره در آدم. کم کم آدم باید به دوران بلوغ که رسید و اینا و عقلش تقویت شد و اینا، کم کم فکر کنه و بفهمه ایسای دیگه ای هم هست و باید اینا رو تعدیل کرد تا به اونها برسه. چون از ابتدا این امیان حیوانی غلبه داره، اینکه تمایلات نفسانی غالبا قوی تر هستن، زودتر رشد میکنن، عادت میکنه آدم به اینا و ترک اینا براش سخت میشه، اینه که احتیاج داره به یک کمک بیرونی، مربی که کمکش بکنه. اینجا انبیا به کمک انسان ها میان و اینکه از سیطره این غرایز حیوانی و شیطانی نجاتش بدن، کمکش بدن. بعدم جانشینان انبیا تا برسه به علما و مربیان صالح که خلفای پیغمبرن، جانشینان پیغمبرن، ورثت الانبیا هستند. با ارتباط با اینها و استفاده از درسشون، از روششون، از حالاتشون، آدم تدریجا این تمایلاتش تقویت میشه، اون وقت میتونه اون تمایلات حیوانی را تحت سیطره بیاره. مسیر اینه دیگه. اون وقت برای این که ما بتونیم این نقش رو درست ایفا کنیم، اینها علمای اخلاق برای ما اینها رو بفهمونند، موقعیت ما رو به خودمون بفهمونند، تا بفهمیم ما چیکار باید بکنیم در مقابل این تمایلات اینا. ما بیانات مختلفی هم در آیات روایات هم در کلمات بزرگان و علما تشبیهاتی بیانات مختلفی وارد شدیم. از جمله میگند نفس و گاهی تعبیر میکنند بدن مرکبی است برای انسان. حالا مرکب ها همه ماشینی است و طبق فرمولی در اختیار راننده است، در اختیار خلبانه. پیشتر هم مرکب ها حیوانی بود، معمولا اسب، شتر، اینا سوار میشدن در مثلا. این مرکب ها مثال های خوبی هستند در این موضوع. اون مرکب های ماشینی خیلی مثال خوبی نیست. بالاخره اسب خودش هم یه تمایلاتی داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، خستگی داره، نشاط داره. شتر هم همینطوره. سایر حیوانات هم که سوارشون میشه آدم، اونا خودشون یه خواسته هایی داره. اون کسی که سوار اینا میشه میخواد یه سفری بره، یه مقدار خواسته هایی به این حیوان و مرکب رو باید تأمین کنه. اگه به موقع علفش نده، به موقع آبش نده، یا هر غذای دیگری که باش متناسب هست، در آخر اونم نمیتونه، توانش کم میشه، گاهی هم سرکشی میکنه، تسلیم نمیشه. حتی گاهی یه عواطفی دارن حیوانات، اسب مادیان گاهی کورش هم همروش، این گاهی حواسش قلبی کورش، اگه کورش عقب بمونه دیگه تون نمیده، سعی میکنیم تا گرهش برزه، دلبستگی داره. شطور هم همید، ناقه های خیلی تندرو هم، این حاشیه شطورهایی که تازه متولد میشن، اینا خیلی به اینا احتمام داره. موقع شیر دادنشون که میشه شطور سعی میکنه بچه شطور برسه و شیر بخوره. گاهی اگه توی سفر شد این حاشیه شطور هم همراهش باشی، سوار شطور باید هوای اونم رو داشته باشی. در حال گاهی که مرکبی داره آدم که تمایلاتی بیش از تمایلات حد عادی داره، سوار باید حواسی چند باشه که هوای اون رو داشته باشی.